سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. اورژانس ایران تعداد مصدومان زمین لرزه یک شنبه شب در کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. شهروند بریتانیایی زندانی در امارات عفو شد. و حمله غافلگیرانه طالبان به کاروان پلیس دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران روز دوشنبه تعداد مصدومان زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. بنابر گفته آقای خالدی، از این تعداد 37 نفر بستری شده و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند. مرکز راهبری عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعداد مصدومان را بیش از 770 نفر اعلام کرده است. زمین لرزه 6.4 درجه در مقیاس ریشتر که مرکز آن سرپل ذهاب اعلام شده، بخشی از شرق عراق را نیز به لرزه درآورد. رسانه‌های محلی میگویند دو تن در اقلیم کردستان عراق در پی این زمین لرزه جان خود را از دست دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زلزله زدگان شده و هوشنگ بازوند. استاندار کرمانشاه نیز گفته است که بین زلزله زدگان چادر و یک بسته مواد غذایی 72 ساعته توزیع خواهد شد. به گفته استاندار کرمانشاه، زلزله زدگان در برخی روستاها و شهرها شب گذشته را در چادر یا خودرو سپری کردند. زلزله شب گذشته حدود یک سال پس از یک زلزله بسیار قوی در همین منطقه رخ داد که صدها کشته بر جای گذاشته بود. متیو هجز، شهروند بریتانیایی زندانی در امارات متحده عربی که به حبس ابد محکوم شده بود، عفو شد. خبر عفو این شهروند بریتانیایی دقایقی پس از آنکه ویدیویی از او منتشر شد که اعتراف میکرد جاسوس دستگاه امنیتی بریتانیا است اعلام شد. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، با استقبال از خبر عفو شهروند کشورش گفت: اگرچه بریتانیا اتهام‌های مطرح شده را نمی‌پذیرد، اما از اینکه دولت امارات به سرعت این مسئله را حل کرد سپاسگزار است. آقای هانت همچنین افزوده است که این لحظه‌ای تلخ و شیرین است که او را به یاد شهروندان زندانی بریتانیایی در ایران می‌اندازد و به گفته او عدالت تا زمانی که آنها نیز به خانه‌هایشان بازگردند اجرا نخواهد شد. متیو هجز 31 ساله که برای تحقیق درباره رساله دکتری خود به امارات سفر کرده بود، 6 ماه پیش در دبی دستگیر شد و هفته گذشته به تحمل حبس ابد محکوم شده بود. یک مقام افغان میگوید دست کم 20 نیروی پلیس در حمله غافلگیرانه طالبان به یک کاروان پلیس در غرب استان فراه کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، دادالله قانه، یکی از اعضای شورای استانی فراه، افزود که 4 پلیس از جمله معاون رئیس پلیس استانی در این حمله که یک شنبه بعد از ظهر نزدیک منطقه لاش جوئین رخ داد زخمی شده است. عبدالصمد صالحی، یکی دیگر از اعضای این شورا، میگوید این کاروان در حال حرکت به سوی منطقه لاش جوئین بود تا رئیس پلیس تازه منتخب منطقه را معرفی کند. عبدالله قانه میگوید رئیس پلیس تازه منتخب نیز در میان کشته شدگان است. گروه طالبان که در سالهای اخیر توانسته است نزدیک به نیمی از افغانستان را در اختیار بگیرد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز روز دوشنبه به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند. اعتراض در نیشکر هفت تپه از 22 روز پیش و در گروه ملی صنعتی فولاد ایران از 17 روز پیش آغاز شده است. کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه در شعارهای خود از جمله خواستار آزادی اسماعیل بخشی نماینده خود شدند که از یک شنبه هفته قبل در بازداشت به سر می‌برد. کارگران گروه ملی فولاد ایران هم علیه دولت شعار دادند. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم خواستار راه اندازی تولید، بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه ایشان هستند. دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این واحدها مخالفت کرده است. از دیگر سو اعتراضات کشاورزان ایران در اصفهان همچنان ادامه دارد. گزارش از استان اصفهان حاکی است. کشاورزان روز یک شنبه اعتراض‌های خود را برای دریافت حقابه‌شان پیگیری کردند. اعتراضات کشاورزان در استان اصفهان نسبت به قطع حقابه‌شان و کمبود منابع آب سال‌هاست که جریان داشته. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک فعال سیاسی پیشکسوت و آشنا با مسائل کشاورزان گفتگو کرده. فضل الله صلواتی در اصفهان:
اون مقداری که من خبر دارم اینا یه حقی به جانبشونیست، یه حقابه ای داشتند، پولش دادن از قبل، خریداری کردند برای همون سدسازی و برای کانال کشی و از زمان قدیم، شاید از زمان اردشیر بابکان و بعدش در دورهای ملک شاه سلجوقی و خواجه نظام الملک و تا بالاخره در دوران صفویه در زمان شیخ بهایی، اینا همه یه حقابه هایی دارن و مالکن. حالا یه کمی قبل از سد که نباید مرتعی، نباید درختی چیزی باشد و آب باید پشت سد جمع بشه، اینا یه مقداری افراد غیر مجوز یا با مجوز محلی این آب را کشیدند و بردند روی تپه ها را سبز کردند، باغ‌های روی بلندی ها را سبز کردند. اگه کسی از اون ور بره میبینید که لوله های خیلی قطوری آب را دارن پمپاژ میکنن به بالا. خب همین حق این هاست و باعث چه بعد از سد چه قبل از سد، تپه ها همه آباد شده بعد از انقلاب و این شرق اصفهان، این روستایه های جرقویه و خب کوپایه و این مناطق آبشون دیگه قطع شده، آب رودخانه قطع شده.
با توجه به اینکه اعتراضات کشاورزان ادامه داشته، همونگونه که شما اشاره کردین، حتی به سوابق تاریخی هم اشاره داشتین، اما در همین اعتراضات اخیر، یعنی در این ماها و چه بسا سال گذشته که این اعتراضات جریان داشت، چطور رسیدگی نشده؟
الحمدلله این چند روز بارندگی خیلی زیاد بوده و امکان داره رودخانه آب درش جریان پیدا کنه، ولی قبلا خوشسالی بود، آب نبود و این مقداری هم که بود اون گروه هایی که پمپاژ میکردن میبردن و آب به این مردمی که صاحب حقابه بودند نمیرسید.
چطور یک راه حل اصولی و زیربنایی پیدا نشده برای حل گرفتاری کشاورزان؟
آخه از اول انقلاب یکیش این بود که همچه قانون تدوین شده ای نبود و بعضی ها رعایت قانون نمی کردن. اول انقلاب یه لوله هایی کشیدن. در چند سال گذشتم آقای احمدی نژاد اومدن و برای اینا سخنرانی کردن و گفتن این آب حق شما مثلا بالا دست هاست، مثلا افرادی که مزرعه ها یا زمینه های بالا دست اصفهان داشتن در مثلا شهر کرد یا جای دیگه، و خودش گفت من مدیر آب و من مسئول آب، شما هر چه میخواین استفاده کنید. و این گفته رئیس جمهور آقای احمدی نژاد باعث شد که خیلی سوء استفاده بشه و همون است که الان باعث رنجش خاطره حدود 300 هزار تا روستایی در این ور شهر باشه، شرق اصفهان، با خانواده‌هاشون شاید بیش از 300 هزار تا هستن. اینها خب معترضن، هر روزم به صورت اعتراضشون اعلام میکنن. دولت هم پیگیره، مثلا در اصفهان انجیوها و خود استاندارها دنبال آبن، دنبال اینن که آب جریان پیدا کنه. و الان استاندار جدید که هنوز نیامده و خب خیلی از روستایی ها درخواست کردن که بگذارید استاندار بیاد و معرفی بشید و بعد شما بخواید تظاهرات کنید یا کارهای مسالمت آمیز. استاندار قبلی آقای دکتر مهرعلی‌زاده یه مقدار خسارت به اینها دادند، ولی خب کافی نبود. فرض کن هرچی هم بدن هزینه یه چند روزشونه و جوابگوی زحماتشون و مزرعه هاشون و کشاورزیشون نمیشه. یه مقداری هم خب از پساب استفاده میشه که اونم کافی نیست و باید آب رودخانه حتما به جریان بیفته و از وزیر گرفته، دولت گرفته. آقای رئیس جمهور در نطق انتخاباتیشون فرمودن بعد از ارومیه این دفعه تصمیم دارم آب زاینده رود رو به جریان بندازم، که متاسفانه هنوز هیچ کاری نشد و این پل ها هم همطور روی زمین خاکی هست و کم کم زیرش داره سوس میشه و این خشکی ها زیاد میشه. حالا این چند روز بارندگی خیلی خوب بوده و باعث شده که یه مقداری شهر سرسبز بشه، ولی باید یه فکر اساسی کرد. دولت هم کار خودشو میکنه ولی یه مقداری دستش بسته است.
فضل‌الله صلواتی بود از فعالان سیاسی پیشکسوت در اصفهان که در خصوص اعتراضات کشاورزان ایرانی میگفت که در اصفهان همچنان ادامه داره نسبت به مسئله قطع حقابه و کمبود منابع آب که سالهاست این مسئله جریان داشته. و بپردازیم به مسئله شهردار. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور میگوید حکم شهرداران تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت به دلیل عدم پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام ها هنوز صادر نشده. رویا ملکی و گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
خرداد 1395 مجلس قبلی تو آخرین روز کاریش مصوبه‌ای رو تصویب کرد در مورد مشاغل خاص از فرماندار به بالاتر، مبنی بر این که در انتصاب اینجور مقامات علاوه بر وزارت اطلاعات باید از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضایی هم استعلام بشه. این قانون البته در واسه شورای نگهبان مجددن رد شد، بعد با ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی افزایش تعداد اصلاح طلبان عملا به حاشیه رفت. با این حال به صورت غیر رسمی و غیر قانونی در تمام دو سال گذشته اطلاعات سپاه پاسداران در حوزه انتصاب مقامات اعمال نفوذ کرده. حتی اگر خاطرتون باشه شهریور 1396 موقعی که محمد علی نجفی رو می‌خواستن به عنوان شهردار تهران منصوب کنن، دوباره عیناً همین اتفاق افتاد و چند روز رسانه‌ها در مورد رد صلاحیت او صحبت می‌کردن. منتها قانون بسیار گلگشاده، یعنی وزیر کشور میتونه طبق بند دیگری از قانون دیگری حتی استعلام نکنه، همچنان که در مورد محمد علی افشانی همین آقای وزیر کشور از استعلام امتناع کرد به بهانه اینکه قبلا استعلام او انجام شده. برای ما شاهد ترکیبی از یک بلبشوی قانونی، بازیگری سیاسی در محافل خاص، نظرات خاص دولت و وزیر کشور مشخصا و از طرف دیگه اعمال نفوذ، اعمال قدرت بخش های فراقانونی مثل سازمان اطلاعات سپاه هستیم.
اشاره کردیم به ترکیبی از نظرات گوناگون. آیا این تأخیر مربوط به سازوکار وزارت اطلاعات بوده یا اراده‌ای که وزارت اطلاعات تابع امر اونه؟
علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید که با وزیر اطلاعات صحبت کرده، وزارت اطلاعات گفته که او مشکلی نداره و تلویحا تقصیر رو گردن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میاندازه. آقای مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها مصاحبه دیگری میکند، او میگوید که او با سازمان اطلاعات سپاه صحبت کرده، اونجا هم مشکلی نداره و تلویحا دستگاه دیگری احتمالاً وزارت اطلاعات رو مقصر میدونه. رسانه‌های نزدیک به دولت هم از چیزی به نام دولت پنهان صحبت میکنن. ببینید، نفس این که ما هنوز نمیدونیم کدام نهاد و با چه دلیلی در واقع منتخب شورای شهر تهران رو عدم صلاحیت میزنه براش، در مقابل انتصابش ایستادگی میکنه، نفس این ماجرا، یعنی یک سیاست توسعه نیافته مختص به جمهوری اسلامی، و نفس این ماجرا صرف نظر از این که تقصیر اصلی گردن وزارت اطلاعات هست یا سازمان اطلاعات سپاه یا محافل پشت پرده، نشون میده که بخش‌های فراقانونی، بخش‌هایی که با رأی مردم انتخاب نشدن، چطور میتونن در مقابل رأی مردم ایستادگی بکنن، اعمال قدرت بکنن و منافع خودشون رو پیگیری بکنن.
اشاره کردین که مشخص نیست که کدوم نهاد در مقابل رأی مردم در حقیقت ایستادگی میکنه. فارغ از اینکه این شهرداران تایید بشن یا تایید نشن، نقش وزارت اطلاعات در تعیین سرنوشت شهر چگونه است؟
قبل از اون باید بگم بیش از اینکه وزارت اطلاعات رو باید مقصر بدونیم، وزارت کشور بخش‌های در واقع مدنی‌تر قدرت رو باید مورد انتقاد قرار بدیم. همین وزارت کشور در ماجرای سپندار نیکنام، در ماجرای مینو خالقی هم تسلیم نظرات غیرقانونی نهادهای فراقانونی یا نهادهای قانونی که نظرات غیرقانونی داشتن شد. اگر این نهادها ایستادگی می‌کردن وضعیت کشور بهتر می‌بود.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد که در خصوص صحبت‌های سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور بود که گفته حکم شهرداران تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت به دلیل عدم پاسخ وزارت اطلاعات به استلام‌ها هنوز صادر نشده. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.